ظهر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس با شما هستم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد کار کمیسیون شکایات انتخاباتی، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر: برف و باران شدید راه سالنگ را بر روی وسایط تیلری مسدود کرده است. 7 سرباز افغان در قلعه تخار کشته شدند. ایالات متحده پس از هجوم معترضان بر سفارت این کشور در بغداد، بلافاصله 750 سرباز اضافی را به شرق میانه می فرستد. تفصیل اخبار: امروز شهرهای سالنگ بر روی موترهای تیلری مسدود است. سمیع الله، مدیر اجرایی ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها، در صحبت با رادیو آزادی گفت برفباری های شدید در شهرهای سالنگ جنوبی و شمالی توهم با وزش باد این مسیر را بر روی رفت آمد موترهای تیلری مسدود ساخته است. به گفته او، سایر وسایط می توانند از این شهرها رفت آمد کنند. به گفته سمیع الله، پیش بینی می شود که برفباری در سالنگ ها تا 24 ساعت آینده ادامه خواهد یافت. دیشب در ولسوالی در قلع ولایت تخار 7 سرباز نیروهای امنیتی و 11 شورشی طالبان کشته شدند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، امروز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح دیشب بر پوسته های نیروهای امنیتی ولسوالی در قطع حمله کردند که در نتیجه آن 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. آقای اجری افزود در این حمله 11 شورشی طالبان هم از بین رفتند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد، که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، میگوید که در این حمله طالبان مسلح 16 سرباز را کشته و شماری را زخمی کردند. او گفت که در این درگیری به جنگجویان آنها تلفات وارد نشده است. رئیس شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط این ولایت به دست شورشیان خبر می دهد. محمد نور رحمانی شام سه شنبه در یک نشست خبری گفت اگر حکومت مرکزی عملیات پاکسازی برای عقب راندن گروه طالبان را روی دست نگیرد، سرپل به دست این گروه سقوط خواهد کرد. و افزود
با سقوط ولسوالی های گسپندی و سنچارک در تعلیم ولسوالی سوزمتله، کوهستان، سیاب باعث سقوط ولایت سرپل خواهد شد و اون زمان ندامت پشیمانی و حکومت محلی و مرکزی اشتود را رفعی نخواهد.
رئیس شورای ولایتی سرپل افزود پس از سقوط ولسوالی کوهستانات که 6 سال از آن می گذرد، دامنه های ناامنی در مرکز 5 ولسوالی سرپل افزایش یافته است. با تماس های زیاد رادیو آزادی، مقام های حکومتی در مورد این پیشنهاد رئیس شورای ولایتی سرپل دستیاب نشدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده امریکا بلافاصله پس از حملات معترضان طرفدار ایران به سفارت امریکا در بغداد، پایتخت عراق 750 سرباز اضافی را به شرق میانه میفرستد و تعداد بیشتر در این روزهای آینده فرستاده خواهند شد. مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، در بیانیه در دیروز گفت استقرار این نیروها اقدام مناسب و احتیاطی است که در پاسخ به افزایش سطح تهدید علیه پرسنل و تأسیسات ایالات متحده صورت گرفته. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، به روز سه شنبه در تازه ترین واکنش خود به حمله به سفارت امریکا در بغداد گفته است ایرانی‌ها باهای سنگین خواهد پرداخت. اما ایران این اتهامات را رد کرده است. به اساس گزارش‌ها، هزاران معترض به روز سه شنبه با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت امریکا هجوم بردند. سازمان ملل متحد میگوید به اساس پیش بینی پیش از 392 هزار کودک در سراسر جهان در اول ماه جنوری به دنیا می آیند. به اساس گزارش بیش از نصف این کودکان در 8 کشور به شمول هند، پاکستان، چین و ایالات متحده متولد می شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان به مرگ و میر کودکان توجه کرده است. در گزارش تازه این اداره آمده که 2.5 میلیون نوزاد در ماه اول زندگیشان در سال 2018 میلادی در جهان درگذشتند که سوم عیسیشان در روز نخست حیاتشان مردن. در گزارش آمده که نوزادان عمدتاً به علت تولد پیش از وقت، اختلالات زمان ولادت و عفونت ها در وفات یافتند. به اساس گزارش این مرگ و میر قابل جلوگیری بود و سفرهای ایالات متحده و جرمنی در پولند در رسانه های اجتماعی از بحث جنجالی وارسا با مسکو دفاع کرده که کیها مقصر آغاز جنگ دوم جهانی بوده است. سفیران جرمنی و امریکا دیروز در وارسا گفتند که نازی های جرمنی و اتحاد شوروی سابق مشترکاً جنگ دوم جهانی را در سال 1939 میلادی آغاز کردند. در نتیجه این جنگ میلیون ها انسان در اروپا کشته شدند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کار بررسی شکایات انتخاباتی به کجا رسیده است؟ صحبت با یک کارمند مؤسسه ناظر انتخابات. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. آمریکا 750 عسکر دیگر به شرق میانه میفرستد. روزنامه‌های امروز کابل به چی تمرکز کردند؟ صحبت در مورد پروسه صلح افغانستان در یک سالی که گذشت و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی است. با گفته مسئولان این کمیسیون، بررسی شکایت ها در 5 ولایت به پایان رسیده است و روند بررسی در ولایت های دیگر آغاز شده است. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز در نشست خبری در کابل میگوید بر اساس بررسی این کمیسیون بیشتر شکایات‌های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی است. مسئولان این کمیسیون میگویند که روند بررسی در 5 ولایت از جمله دایکندی، پنجشیر، سرپل و جوزجان به پایان رسیده است و روند بررسی در دیگر ولایت‌ها نیز آغاز شده است. قاسم الیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون در این نشست خبری گفت:
اما برداشت مایی است که یک نوع موازنه بین تخلف و جرایم است، ولی بر اساس خودم که یک تحقیق یک روز کردم روی 16 موضوع که من مواد قانونیشم در آوردم، میزان شکایات مربوط به جرایم انتخاباتی بیشتر از تخلف.
با گفته آقای الیاسی، روند بررسی شکایت‌ها در تمام ولایت‌ها به گونه عادی به پیش می‌رود و از مسئولان ولایت‌هایی که کارشان با مشکل مواجه است، خواسته‌اند که نیازهایشان را با رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی در میان بگذارند. کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این گفته که تیم‌های انتخاباتی حدود 16500 شکایت در این کمیسیون ثبت کردند و بررسی آنها در 15 روزی که از قبل تعیین شده ممکن نخواهد بود. قاسم الیاسی منشی از خنگین کمیسیون گفته ممکن است که 90% شکایت انتخاباتی در این مدت بررسی شوند. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند یکی از دلایل زمان‌گیرشان کارها ثبت تمامی شکایت‌های مربوط به انتخابات در کابل بوده است و اگر کار طبقه‌بندی شکایات در ولایت انجام می‌شد، این کار تا حال به پایان می‌رسید. بر اساس تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی، کسانی که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند، شناسایی و به نهادهای عدلیه و قضایی معرفی خواهند شد. این در حالی است که شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از کندی کار در روند بررسی شکایت‌های انتخاباتی شکایت دارند. بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 39 روز فرصت دارد تا به شکایت‌های ثبت شده رسیدگی کند و نتایج آن را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان سال جاری خورشیدی برگزار شد. نتایج ابتدایی انتخابات پس از 2 بار نقض شدن تقویم انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 1 جدی اعلام شد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی هستند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی کمکاری دارد و نمیتواند که در زمان تعیین شده به شکایت های ثبت شده رسیدگی کند. یوسف رشید، رئیس اجرایی این نهاد ناظر انتخاباتی، به رادیو آزادی گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره روند کاریش به مردم معلومات بدهد. حمید حکیمی گفتگوی را با آقای رشید انجام داده و در نخست از وی درباره روند کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی پرسیده است.
آنچه که توقع می رفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به مشکلاتی که قبل از اعلام نتایج ابتدایی وجود داشت، آمادگی لازم را می داشتند و از فرصت استفاده بهینه می کردند، دیدم شد که هنوز کمیسیون شکایات انتخاباتی متاسفانه طبق نیازهای پروسه و به اساس قانون که از لحاظ زمانی مقرر شده او سرعت و او پیشروی نداشتند. یکی خب هنوزم معلومات لازم برای مردم نیست که از بین 16500 شکایت که اینها دریافت کردند چقدر شکایت بسیار جدی و در این حال با توجیهات قانونی و تکنیکی همراه است که کمیسیون شکایت به او اولویت میدن، چقدر شکایتشون اصلا قابل بحث نیست و روی نتایج ابتدایی اعتبار نداره و تاثیرگذار نیست. از لحاظ این که شکایت بیشتر روی آراز، روی مراکز از محلات هستند، برای افراد اشخاص هستند، این معلومات باید برای مردم شریک میشد که متاسفانه هنوز داده نشده و وقتم نیست. بنان ما یک نوع عقب مانی در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی میبینیم و از همکارا جدا خواهش روی معلومات حاکم شوند و برای مردم تمام پیشرفت ها باید زودتر معلومات را بکنند.
رشید صاحب، اگر روند این گونه ادامه یابد شما چی فکر میکنید چقدر از زمان در بر خواهد گرفت که تا کمیسیون به تمام شکایت ها رسیدگی بکنه؟
بدون شک اگر به می سرعت و به می منوال پیش بریم، به خاطر ولایتی کمیسیون شکایت هست این نقص میشه و شاید اونها وقت بیشتر ایجاب بکنن. دویمون من روز ما امروز که اعلام مطبوعاتی را هم نشر خواهد کردیم که کمیسیون شکایت میخواییم که در این مورد باید موقف روشن را داشته باشن. اگر من 15 روز توسط دفاتر ولایتیشان خصوصا در جایی که سقف شکایت بالا است مراجعه شده نمیتونن، قانونی چی بوده میتونه و از قسم میتونه که اعتبار حقوقی همون فیصله رو باز حفظ بکنن و تاکید بکنن که هنوز کدام فیصله صورت نگرفت که فردا روز باز توسط سکرتر انتخاباتی و چلنج شوه. خوب است کنار این موقف روشن شوه و با سکرتر انتخاباتی با مردم هم شریک شد.
رئیس صاحب، شما میفهمید که میزان شکایت ها بالاست و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم تا به حال نگفته که به چه تعدادی از شکایت ها رسیدگی کرده. شما چه فکر میکنید زمانی را که قانون برای ازیا در نظر گرفته است و تمام شکایت ها خود توانست رسیدگی بکنه کمیسیون؟
من به این باور هستم که در 15 روز نمیتونم و ممکن که نقض قانون صورت بگیره. به یک قسمت خوب است که کمیسیون شکایت انتخاباتی مثل قبلا گفتم باید یک موقف روشن را بگیره، چون نیاز اینها با قانون برشان تعیین کرده و سرعتی که اینها دارن متاسفانه هماهنگ نیست. قانون 15 روز تعیین کرده، در 15 روز پیشروی لازم صورت نگرفته است، سطح شکایت بالا است و این کار شاید عملی نشه. پس ما در همچو یک تکره که بین قانون، وضعیت عینی و در عین حال شکایتی که پیش کمیسیون ثبت شده و از لحاظ تراکمش یک موقف روشن رو داشته باشیم، تا اینکه از لحاظ عملی بودن و می روند تمام مردم افغانستان اطمینان حاصل بکنند که کمیسیون چی داره انجام می ده و با کدام راه و کدام سرعت پیش می ره.
یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخابات بود که گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره روند کاریش به مردم معلومات بدهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم آرزو قیاسی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
کارخانه های پنبه دانه و روغن نباتی افغانستان دوباره فعال می شوند. شمرود خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این کارخانه ها به کمک ازبکستان دوباره فعال خواهند شد.
من کوشش بکنم که ده ها هیوادونو سره چه ده نباتی غوره و ده پنبه دانه او ده نخود ده جوړولو په دغه کې تجربه لري، خصوصا ازبکستان. دوی سره مو بیرته کار شروع کړ چې څنګه کولای شو د هیواد هغه شرکتونه چې د نباتي غوړیو او د پنبو په برخه کې کار کوي دا بیرته د سره را جوړ
کړي. آقای مسجدی افزود که ماشین های مورد نیاز کارخانه های پنبدانه و روغن نباتی در ولایت بلخ از ازبکستان خریداری شده و تا یک ماه دیگر به کشور وارد می شود و این کارخانه ها دوباره فعال می شوند. کارخانه هایی که از 30 سال به این سو غیر فعال بودند. بر اساس تفاهم نامه میان افغانستان با ازبکستان، 7 شرکت نساجی ولایت های بلخ، کندهار، پلخمری و گلبهار دوباره به فعالیت آغاز خواهند کرد. به گفته مقام های وزارت مالیه با فعالیت مجدد این کارخانه ها برای حدود 1500 تن به صورت مستقیم و برای 5000 نفر دیگر به صورت غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. و قرار است که در 436 جریب زمین در ولایت فاریاب باغ های جدید میوه احداث شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو آزادی گفت که روند احداث این باغ ها با توزیع 30500 نهال مثمر آغاز شده است. این نهال ها شامل زردالو، آلو، املوک، بادام، انار، چارمغز، گیلاس، سیب، ناک، شفتالو و انگور می شود که 50% هزینه آن را باغداران خواهند پرداخت. این باغ های جدید بخشی از برنامه ملی باغداری وزارت زراعت است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایالات متحده پس از حمله معترضان طرفدار ایران به سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق 750 سرباز اضافی را به شرق میانه میفرستد. به اساس گزارش ها هزاران معترض دیروز با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. معترضان میگویند چرا آمریکا بر موازی گروه شیعه کتایب حزب الله در عراق و سوریه حمله کرده؟ ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و همین لحظه در استودیو. ستار جان سلام اول، و باز درباره امی اعزام نیروهای اضافی آمریکا به شرق میانه چه جزئیات در دست داریم؟
آقا صاحب سلام به شما و شنونده ها. مارکیز پر وزیر دفاع آمریکا در بیانیه به روز سه‌شنبه 31 ماه دسامبر گفت استقرار این نیروها اقدام مناسب و احتیاطی است که در پاسخ به افزایش سطح تهدید علیه پرسنل و تأسیسات ایالات متحده صورت گرفته. اسپر با اشاره به هجوم معترضان به سفارت آمریکا در بغداد در ادامه گفته که ایالات متحده از مردم و تأسیسات خود در هر جای جهان حفاظت میکند. هزاران معترض دیروز سه‌شنبه با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. آنها در اعتراض به حمله های آمریکا بر مواضع گروه شیعه کتایب حزب الله که به روز یکشنبه در عراق و سوریه صورت گرفت مظاهره کردند و بر سفارت آمریکا در بغداد هجوم بردند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا در واکنش به حمله به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک آمریکایی به پایگاه های کتایب حزب الله حمله کرد. به اساس گزارش ها در نتیجه این حمله ها حداقل 25 شبه نظامی وابسته به این گروه کشته شدند. گفته می شود که ایالات متحده در حال حاضر حدود 5000 نظامی در عراق و حدود 1000 سرباز در سوریه دارد. بله.
خب، واشنگتن تهران متهم کرده که طراح و سازمان دهنده حمله به سفارت آمریکا در بغداد است. واکنش ایران در این باره چیست؟
عباس صاحب، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به روز سه‌شنبه در تازه‌ترین واکنش خود به حمله به سفارت امریکا در بغداد گفته است ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. ترامپ در یک توییت ایران را متهم کرد که ترا و سازماندهنده حمله به سفارت کشورش در بغداد پایتخت عراق بوده. او برای مردم عراق گفته است زمان برای میلیون تنی که آزادی می‌خواهند و حکمرانی و کنترل توسط ایران را نمی‌پذیرند فرا رسیده. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در توییترش نوشته است ایالات متحده به حمله نیابتی ایران که در نتیجه آن یک شهروند آمریکا کشته شد پاسخ داد. حالا گروه‌های تحت حمایت ایران به گفته پامپیو سفارت آمریکا در بغداد را تهدید می‌کنند. پامپیو همچنان گفته که با رئیس جمهور و صدر اعظم عراق در مورد محافظت از جان و مال آمریکایی‌ها در آن کشور گفتگو کرده. رژیم ایران هر گونه دست داشتن در حمله بر نیروهای آمریکایی را رد کرده و گفته این یک ادعای بدون مدرک از جانب امریکاست.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد این که ایالات متحده پس از حمله معترضان طرفدار ایران به سفارت امریکا در بغداد 750 سرباز اضافی را به شرق میانه می فرستد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود پرسیده چرا گفتگوهای صلح به حالت تعلیق در آمده است. روزنامه و نقل از مولوی عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین رژیم طالبان در پاکستان نوشته که روند صلح به دلیل بی‌اعتمادی و اقدامات خصمانه بین دو طرف همواره آسیب پذیر بوده و امکان اختلال آن وجود داشته است. سرمقاله نویس ویسا افزوده که آقای ضعیف این اظهارات را در حالی بیان کرده که برخی منابع میگویند گروه طالبان در نظر دارد که از میزان خشونت ها در شهرهای بزرگ کشور برای 7 روز بکاهد. روزنامه منابع خود را مشخص نکرده است. روزنامه سرخط تأسیس وزارت دولت در امور صلح را بررسی کرده است. به نظر روزنامه با ایجاد این وزارت برداشت این بود که شاید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شورای عالی صلح را لغو کند. شورایی که به نظر نویسنده فعالیتش در سالهای گذشته پرهزینه بوده اما نتیجه آن مشخص نیست. سرخط افزوده که پس از تأسیس وزارت دولت در امور شورای عالی صلح لغو نشد و هنوز هم اعضای آن به تعبیر نویسنده بدون انجام دادن کاری حقوق میگیرند. نویسنده سرخط افزوده که اگرچه با توجه به تشکیل شورای عالی صلح هیچ نیازی به ایجاد این شورا نبود اما اکنون که وزارت دولت در امور صلح ایجاد شده و ولسی جرگه هم آن را تایید کرده به نظر می رسد که این وزارت بتواند در راستای صلح اثرگذار واقع شود. روزنامه در ادامه نتیجه گیری کرده که اکنون مذاکرات صلح وارد مرحله مهمی شده و شاید در آینده مذاکرات بین الافغانی هم آغاز شود. به باور سرخط نیاز است که حکومت برای وارد شدن به مذاکرات صلح از نشانی مشخص شورای صلح را لغو و ظرفیت وزارت دولت در امور صلح را تقویت کند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان افغانستان را بررسی و تاکید کرده که باید این نتایج هر چه زودتر اعلام شود.
شنوندگان گرامی، در یک سال گذشته میلادی تلاش‌های صلح در افغانستان به اوج آن رسید. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد چندین بار با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد و حالا هم حمید حکیمی مرور دارد بر کوشش‌های صلح در یک سال گذشته.
حدود 15 ماه پیش ظاهراً نخستین در گفتگوها میان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. زلمه خلیلزاد دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی که اصالتاً از افغانستان است و از سوی دولت آمریکا به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه این کشور در امور صلح افغانستان گماشته شده، رهبری مذاکره کنندگان آمریکایی در این گفتگو را به عهده دارد. آقای خلیلزاد پس از آغاز ماموریتش به عنوان نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، گفتگوی مستقیم با طالبان در قطر و سفرهایش به کشورهای منطقه را آغاز کرد. پس از نو در گفتگوهای نفسگیر نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر و سفرهای آقای خلیلزاد به کشورهای منطقه و گفتگو با رهبران حکومت و سیاسیون نمایندگان آمریکا و طالبان در اصول به توافق رسیدند. ظاهرا متن توافقنامه برای امضا میان آمریکا و رهبری طالبان نهایی شده بود. هرچند محتوای این توافقنامه با جزئیات همگانی نشد، اما در کل گفته شد که این توافقنامه بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان، قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی و عدم استفاده از حاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر را در بر می‌گیرد. اما در لحظات پایانی و در آستانه دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور افغانستان و رهبران طالبان در کمپ دیوید، جان باختن یک سرباز آمریکایی وعده ملاقات را برهم زد. بیش از 2000 سرباز آمریکایی تاکنون در این جنگ جان دادند. اما حمله انتحاری در منطقه ششترک شهر کابل که در آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند، گویا صبر رئیس جمهور آمریکا را لبریز کرد. رئیس جمهور آمریکا در کنار اینکه گفتگوهای صلح را متوقف ساخت، دستور داد که حملات هوایی بر گروه طالبان در خاک افغانستان افزایش یابد. گفتگوها تقریبا 3 ماه متوقف ماندند، اما حدود 2 هفته پیش دور دهم این گفتگوها میان نمایندگان آمریکا با رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان در قطر از سر گرفته شد. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان و فعال سیاسی که تجربه گفتگو با طالبان را نیز دارد، میگوید طالبان خودشان را برنده جنگ افغانستان میدانستند و به همین دلیل نیاز بود که حکومت آمریکا فشاری بر این گروه وارد کند و به همین دلیل توافقنامه نو در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به امضا نرسید. بانو کوفی میگوید که یکی از طرفهای اصلی جنگ جاری در کشور دولت افغانستان است و داخل نبودن افغانستان در نو در گفتگوهای قبل نیز سبب ناکامی این گفتگوها شد.
به نظر ما مهمی بود که گفتگوها هم زمان آغاز میشد، شاید مؤثر هم این بود که هم آمریکایا و هم دولت افغانستان با طالبان هم زمان گفتگو میکردن، چون برداشت ما است که طالبان فکر میکردن که وقتی با آمریکایا مشکل خود حل کنن، دیگه با جمهوری اسلامی افغانستان میتونن هر وقت هر مشکل باش حل کنن، در حالی که شاید مشکلات اساسی بین در گفتگوهای به اصطلاح مشهور بین الافغانی شاید بیشتر باشد.
حکومت افغانستان نیز دلیل ناکامی نو دور قبلی گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان را داخل نبودن افغانستان در این گفتگوها میداند. درانه وزیر معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو آزادی میگوید که حکومت افغانستان در دور دهم گفتگوهای صلح بیشتر داخل است و به همین دلیل از این روند حمایت میکنند. وی تأکید میکند که در حال حاضر حکومت‌های افغانستان و آمریکا در پیوند به اعلام آتش بس همسو هستند.
موضوع آتش بس بسیار مهم است، چرا که متاسفانه طالبان هنوز هم به خشونت‌ها دوام می‌دهند و قربانی از این خشونت‌ها مردم افغانستان است. موضوع مهم این است که باید ما بفهمیم که طالبان زمانی که به سر میز گفتگوهای صلح میآیند، اینا به یک نظر هستند، یک دسته واحد هستند.
اما اسماعیل خان که از فرماندهان جهادی که در چندین نشست بین الافغانی میان نمایندگان طالبان و افغانستان اشتراک کرده است، میگوید اختلاف میان حکومت و سیاسیون سبب شد که طالبان از این وضعیت استفاده کنند و آماده گفتگو با طرف دولت افغانستان نشوند. با گفته این رهبر جهادی، حکومت تاکنون قادر به ایجاد یک هیئت همشمول نشده است.
تافیلا متاسفانه حکومت بیشتر طرف قضیه بوده که گای سیاسیون قبول نداره، گای میخواهد که قیومیت پروسی صلح به دست داشته باشه و طالبان حکومت قبول ندارن. بیشتر تا فعلا مشکلات بین هیئت دولت بوده و عدم پذیرش طالبان نمایندگان حکومت وسیله شده که تا فعلا پروسی صلح به خوبی به پیش نره.
اسماعیل خان تاکید میکند که به هدف ضمانت اجرایی داشتن توافق صلح میان آمریکا، طالبان و دولت افغانستان نیاز است که نشست شبیه نشست بن برگزار شود. در همین حال ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی میگوید توافق صلح میان نمایندگان طالبان و آمریکا نهایی شده است و نمایندگان این گروه به هدف توافق روی آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی، مکانیزم عمل سازی توافق این گروه با آمریکا و توافق بر سر موضوع آتش بس با رهبرانشان مشوره میکنند.
آخرین دور گفتگوهای ما با نمایندگان آمریکا درباره زمان امضای توافقنامه صلح است که در این باره بحث‌های گسترده شده است و پس از این نمایندگان به هدف مشوره با بزرگان و گرفتن هدایتشان رفتند.
اما صدق الله توحیدی فعال رسانه‌ای و از افرادی که در نشست با طالبان در قطر حضور داشته میگوید جنجالی‌ترین و نفسگیرترین دور مذاکرات صلح گفتگوهای صلح بین‌الافغانی خواهد بود.
به
بحث مذاکرات بین الافغانی جدا مسئله ساز و جدل برانگیز است. مثلا یکی از موارد بحث اصرار طالبان بر بازگشت امارت اسلامی به افغانستان است و اصرار حکومت و جناح‌های سیاسی افغانستان استمرار جمهوری اسلامی است. بحث دیگری هم که شاید مطرح شود بحث تعدیل قانون اساسی است و این تعدیل نباید حقوق شهروندی یا حقوق اعتبار در افغانستان محدود بسازد. بحث آزادی بیان و حقوق زنان است که طالبان مشروط بر مطابقت به احکام دین مبین اسلام این مسئله را میپذیرند.
این در حال است که دهمین در گفتگوهای سال میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر انجام شده است و آقای خلیل‌زاد در پایان این نشست و پس از سفرش به پاکستان و افغانستان در برگه توییترش نوشت که این گفتگوها به مهمترین مرحله اش رسیده است. در حالی که مذاکرات سال سرخط خبرهای سال 2019 بود و در آخرین روزهای این سال خبر توافق طالبان با تشبث کوتاه مدت از سوی این گروه رشد است، مردمی افغانستان چشم براند تا ببینند سال نوی میلادی چی ارمغان به همراه دارد. صلح می آید یا سال دیگر است مانند 40 سال گذشته.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
امروز شهرهای سالنگ بر روی موترهای تلری مسدود است. سمیولا مدیر اجرایی ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها این را در صحبت با رادیو آزادی گفت. مقام ها می گویند دیشب در ولسوالی در قد ولایت تخار 7 سرباز نیروهای امنیتی و 11 شورشی طالبان کشته شدند. رئیس شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط این ولایت به دست شورشیان خبر می دهد. ایالات متحده بلافاصله پس از حمله معترضان طرفدار ایران به سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق 750 سرباز اضافی را به شرق میانه می‌فرستد. و سازمان ملل متحد می‌گوید به اساس پیش‌بینی بیش از 392,000 کودک در سراسر جهان در اول ماه جنوری به دنیا می‌آیند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را میشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که در 10 ماه گذشته 14,000 لیتر مواد کیمیایی هنگام قاچاق از ایران به افغانستان ضبط شده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه کرده به رویدادهای هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
در یک عملیات هوایی در غزنی بیش از 100 تن مواد مخدر از بین برده شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیات قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر که با همکاری قوت‌های هوایی در ولسوالی دیک ولایت غزنی بر یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر انجام شد، 120 تن چرس کشف و در محل از بین برده شد. در جریان این عملیات 7 کارخانه تولید مواد مخدر نیز در محل تخریب گردید. بیش از 1000 کیلوگرم مواد کیمیاوی در ولایت بدخشان ضبط شد. اسدالله محمدی قماندان امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی با انجام عملیات در ولسوالی ارگویی بدخشان 1000 لیتر تیزاب و 460 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد را که قرار بود به هدف تولید هروئین به این ولسوالی قاچاق شود ضبط کرد. 2 تن به شمول راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. پلیس پکتیا 10 کیلوگرم چرس را از یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر به دست آورد. محمد عثمان جانباز قماندان امنی پکتیا به رسانه ها گفت در عملیاتی که به تاریخ 4 مایه جدی توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی میزکه این ولایت انجام شد، 800 کیلوگرم چرس از یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر به دست آمد. یک تن به اتهام نگهداری این مواد که قرار بود به خارج از کشور قاچاق شود، دستگیر شده است. و رویداد اخیر هفته این که بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز کشف و ضبط گردید. علاداد فدایی قماندان امنی نیمروز با تاریخ 4 مایه جدی به رادیو آزادی گفت پلیس این قماندانی با انجام عملیات خاص در اطراف مرکز این ولایت 88 کیلوگرم چرس، 85 کیلوگرم تریاک و 24 کیلوگرم مواد کیمیاوی را که قرار بود به شهر زرنج قاچاق شود از یک موتورسیکل کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که یک تن پرچون فروش مواد مخدر نیز یک جا با 10 کیلوگرم مواد مخدر در شهر زرنج دستگیر شده است.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. قماندانی امنی هرات میگوید در 10 ماه گذشته 14,000 لیتر مواد کیمیایی که از ایران به افغانستان قاچاق میشد ضبط شده است.
در پروسس انفتامین یا مواد مخدر هیروئین استفاده میشه.
به زندگی خانم شریفه نگاهی کردیم که با ترک مواد مخدر به زندگی عادی برگشته است.
یا هم دیوخته میتونم تا بازار میریم، تا خانه خیش قوم میریم، در مورد زنده رسیده میتونم.
این بار در مصاحبه با دکتر عبدالقدوس سعادت درباره ازار استفاده چندین نوع مواد مخدر خواهیم شنید.
طبعا وقتی که چندین نوع مواد مخدر میگیرد زیانش دیگه هم زیادی میشه.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که چرا بشیر از عروسی انکار میکند.
بلخ زیره چشم کردیم، دختر کاکا سالار در قریه خود ماست.
اکنون مطلب نخست برنامه را از ضبط چندین هزار لیتر مواد کیمیایی در هرات آغاز میکنیم. در کمتر از یک سال گذشته بیش از 10,000 لیتر مواد کیمیایی که جهت تولید مواد مخدر از ایران به افغانستان آورده میشد ضبط شده است. مسئولان قماندانی امنی هرات به رادیو زودی میگویند قاچاقبران این مواد را با استفاده از لاری های مواد خوراکی و مواد ساختمانی از ایران به ولایت هرات قاچاق میکنند و سپس آن را جهت تولید مواد مخدر به ولایت های فرا، هلمند و نیمروز انتقال میدهند. نمایندگان هرات در ولسی جرگه میگویند کشورهای همسایه با ایجاد فرصت‌ها با قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا از مواد تولید شده در افغانستان بیشترین نفع را میبرند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
در تازه ترین مورد نیروهای افغان 8,403 لیتر مواد کیمیایی نو هیدروکلوریک اسید را هنگام در ولسوالی گذره هرات ضبط کردند که توسط یک لاری از ایران بارگیری شده و قرار بود از طریق ولایت هرات به فرا قاچاق شود. عبدالوحید ازدیار مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت بیشتر مواد کیمیایی و تیزاب از طریق بنادر تجارتی و راه‌های قاچاقی وارد هرات شده و سپس به فابریکات تولید مواد مخدر در ولایات فرا و هلمند انتقال داده می شود.
سال جاری مجموعی مقدار مواد ما گرفتیم 14,540 کیلوگرم که در این جمله پریکسرام از مواد کیمیایی جامد داشتیم، در این مواد کیمیایی مایع داریم. برای فعلا جمعی گرفتاری دولوسوالی گذر است که 8,430 لیتر هیدروکلوریک اسید است که میخواستن با نام تحت نام تیزاب بدری که انتقال بدن به فرا و فرا برای شما بهتر معلوم است که اینجا کارخانه پروسس مواد مخدر است و این پروسس انفتامین یا مواد مخدر هیروئین استفاده میشن. تیزابا و پیشتازای پریکسرا اکثر از کشور ایران وارد افغانستان میشن.
سال گذشته شمسی در مجموع 19,704 لیتر مواد کیمیایی از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هرات هنگام قاچاق از کشورهای همسایه به افغانستان ضبط شده بود. بر بنیاد معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در 6 ماه نخست سال جاری شمسی 146,710 لیتر تیزاب و مواد کیمیایی در سراسر افغانستان از سوی نیروهای افغان ضبط شده است. غلام فاروق مجروح نماینده هرات در ولسی جرگه میگوید کشورهایی که از آن مواد کیمیاوی جهت تولید مواد مخدر به افغانستان وارد می شود، بیشترین منفعت مواد مخدر تولید شده در افغانستان را نیز آنان می برند.
به خاطر هممرز بودن با دو کشور همسایه، ترافیک مواد مخدر هر از گاه وجود داره و با خصوص ورود مواد کیمیاوی برای تولید مواد مخدر از کشورهای بیرونی از این مسیر بنادر هرات و سرغوندی و اسلام قلعه صورت بگیره. متضرر اصلی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ تولید مواد مخدر افغانستان هست، ولی منافعی که از این طریق به دست میاد بیشتر کشورهای که تولید میکنن مواد کیمیاوی به افغانستان برای تولید مواد مخدر، اونا بیشتر از این زینف هستن.
سرمنشی ملل متحد در اظهارات تازه‌اش در رابطه با وضعیت افغانستان گفته است که قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان زمینه افزایش تولید مواد مخدر را فراهم ساخته و وی از کشورهای منطقه می‌خواهد تا در جلوگیری از قاچاق این مواد با افغانستان همکاری کنند.
مرسلی نرسلا بود که درباره ضبط چندین هزار لیتر مواد کیمیاوی که از ایران به ولایت هرات قاچاق می‌شد گزارش داد. حالا درباره زندگی شریفه میشنویم که پس از ترک مواد مخدر دوباره به زندگی عادی برگشته است. شریفه 35 ساله که 6 سال از تریاک استفاده کرده میگوید به خاطر جنجال‌های خانوادگی و غم به مواد مخدر مداد شد. فوزیه دکتر مالج شریفه که شریفه را به تداوی تشویق کرده میگوید شریفه در دوران اعتیاد با مشکلات زیاد مواجه بود، اما اکنون که صحتمند شده لحاف دوزی میکند. در این باره گزارش همکار ما محمد یاس ترنک را از عفیفه ساکب میشنویم.
این خانه کوچک در شوربازار کابل است. خانه‌ای که شریفه همراه با فرزندانش در آن زندگی میکند. خانم شریفه که 6 سال تریاک میکشید و کنون صحت یاب شده میگوید در زمان اعتیاد به مواد مخدر شب و روز به زمین افتاده بود و به هیچ کار دست نمیزد.
یک همسایی محمد تو متاد بود زیاد که تشویش میکردن، برای گفت اینمه قچیزتان بخو اینمی درد تشویش طرفه میکنن. بعد از او دیگه من گنس و گول و بیوش و بیفکر در خانه میفتادم، من بجان خود سعی نمیفامیدم، به سر اولادایم رسیدن نمیتانیستم که میخوردم تریاک خوب میبودم، استفاده که نمیکردم اینمیدانم خوش میبودم، تو گنس میبودم، تو در جانم میبود، من تو دیگه سعی چشمم هم روشن نمیبود، واس نمیشد، لاغر من زیاد شده بودم، همی خون جانم گم شده بود، مکمل همی جانم سیاه گشته بود. شب روز هم دیگه دمی جگر خونی دمی چرت فگر میششتم، خدای میگفتم من چطور کنم.
شریفه 3 ماه می شود که نشه را ترک کرده و در حویلی کوچکش مصروف لحاف دوزی است و از این طریق مصارف خانه و فرزندانش را تهیه می کند.
مینال خوش از مینه کارم کرده میتانم، لیاف هم دوخته میتانم، تا بازار میرم، تا خانه خیش قوم و میرم، در مردف زنده رسیده میتانم، مینو لیاف دوزی رکم میکنم، لیاف دیگه 2 ساعت 2.5 ساعت آنم 30 دانه میگرم، 40 دانه مثلا 20 دانه آنمو رم تو دوخته میرم عروس. اینال باش تو کنیم کتاب میخرم، قلم میخرم، آن کالای مکتبشان میخرم، با خودم این یک چیز میخرم. شاورم هم کراچیوان است، نیسیست، ناداریست. حال بسیار تغییرات خوب در زندگیم است. یک عمرم که زندگی یادم میایه، یک لرزه در جانم میایه. حتی میگم که خدایا ما را از این کار را بعد دیگه دستوردار کو که ما در این کار دیگه آغشته نشیم.
این که شریفه را کی و چگونه به تداوی تشویق کرد، در این باره فوزیه وردک کارمند یکی از مراکز غیر دولتی تداوی معتادین میگوید که به خانه شریفه رفتند و پس از آن که دیدن وی وضعیت مناسب صحی ندارد، او را وادار ساختند تا به تداوی آماده شود.
دفعه اول که ما ای را دیدیم ای بسیار وضعیتش خراب بود، تا رنگ و روخش آدم نمیتانست دیده، بسر وضع خود رسیده نمیتانست، بسر وضع اولاده خود رسیده نمیتانست. چیز کم 3 ماه میشه که ای را ما تداوی کردیم که ای بسیار از او زندگی تا ای زندگی را زیاد فرق کرده. تغییر بزرگ که در زندگی آمده، در قدم اول خویی از صحت کامل خود مستفید شده و دیگه ای که یگانه خانم است که سپورت کننده اولاد خود است، مثلا فیس کورسای اولاده خدا به بسیار وجه حسن و نداده میتانه.
نازیلای 18 ساله دختر بزرگ شریفه که متعلم صنف 11 مکتب است، اکنون با لباس پاک به مکتب میرود. نازیلا می گوید زمانی که مادرش نشه می کرد وی به وضعیت 7 برادر و خواهرش رسیدگی می کرد و به درسهای خود رسیدگی کرده نمی توانست. اکنون که مادرش صحت یاب شده بدون تشویش به درسهایش ادامه می دهد.
وقتی که مادر ما مریض بود زندگی ما هیچ خوب نبود، هیچ عاطفه مادری را نداشت. اگر مکتب رو می رفتیم تمام فکر ما در خانه بود، درست نمی تانیستیم که درس خود را بخوانیم و محروم از امتحان می ماندیم و همچنان درجه ما بسیار پایان می شد، حتی در یک تا دو تا مضمون رو می ماندیم. خوشبختان از وقتی که مادر ما خوب شد ما درست به مکتب خود رفتن می تانیم و درس خود را می خوانیم، درجه ما حال بسیار خوب شده، نسبت به وقت می تانیم که کامیاب شویم، حداقل یک درجه را بگیریم در مکتب.
اینجا بازار کهنه فروشی کابل است که در آن اشیای کهنه به فروش می رسد. شریفه به دکانداران این بازار در بدل پول لحاف می دوزد. غلام ربانی یکی از دکانداران این محل است که لحاف های دوخته شده توسط شریفه را تسلیم شده و آن را به فروش می رساند. غلام ربانی از کار شریفه خوش است.
مالال یاب دا ماشین میرد، ماشین کی را پر کردیم گشته برد یا تصمیم میکنه کراچی وانا میبرد. لیاف خورد یک دانه 40 لپاس کلان دو نیم سر دم. ما 30 دانه 40 دانه 50 دانه میدوزم. دیگه یک دانه لیاف از دو نیم سر دپا میگیره، دیگه در ما 20 دانه 15 دانه 2 دانه هوا که گرم باشه بیادت ما 100 دانه بدوزه بیادت ما 25 هزار میشه. اگر 30 دانه بدوزه بیادم دانه 2500 روپا 2000 2500 3000 تا 5000 10000 دیگه کار خودشان است. از کارش راضی هستیم، زحمت میکشه کار میکنن، دیگه چطور راضی نباشه.
مانند شریفه ده ها زن دیگر در افغانستان وجود دارند که به دلیل مشکلات خانوادگی به نشه رو آوردند و در خانواده با مشکلات زیاد روبرو هستند. روانشناسان می گویند اگر به زنان معتاد که اراده قوی برای ترک مواد مخدر دارند فرصت کار فراهم شود، از یک سو از نشه نجات خواهند یافت و از سوی دیگر به گونه درست به تربیت اطفال خود رسیدگی خواهند کرد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
اکنون در این قسمت برنامه در مصاحبه آگاه می‌شویم که استفاده چندین نوع مواد مخدر چه زیان‌هایی به فرد معتاد دارد. دکتران طبی میگویند که تداوی افرادی که از چندین نوع مواد مخدر استفاده می‌کنند نسبت به افرادی که از یک نوع مواد مخدر استفاده می‌کنند پیچیده تر است و پس از تداوی نیز بیشتر آنان دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند. این که چرا معتادین مواد مخدر به استفاده چندین نوع مواد مخدر رو می آورند، کدام معتادین از چندین نوع مواد مخدر استفاده می کنند و استفاده همزمان چندین نوع مواد مخدر چی خطرات به معتادین به همراه دارد، در این باره من فرید حلیمی با دکتر عبدالقدوس سعادت مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در رابطه با زیان‌های استفاده چندین نوع مواد مخدر پرسیدیم.
استفاده مواد مخدر به صورت عموم هر کدامش زیان‌های خود داره و این زیان‌ها را ما میتونیم ابعاد مختلف ببینیم، به طور مثال از نظر فیزیکی، از نظر اقتصادی، از نظر روانی، از نظر اجتماعی. این حال وقتی که یک نفر یک نوع مواد مخدر استفاده میکنه، اینمی ابعاد را که ما با شما نام گرفتیم متضرر میشه. طبعا وقتی که چندین نوع مواد مخدر میگیرد زیانهایش دیگه هم زیاد میشه و از هر نگاهی برای مشکل ساز است برای انسان.
دکتر صاحب، چی سبب میشه که یک استفاده کننده مواد مخدر از چندین نوع مواد مخدر استفاده کنه؟
سوال بسیار خوب است. اصل مسئله در اینجا است که وقتی که یک شخص به مواد مخدر رو میره، مقدار مواد مخدر به مرور زمانی بلند میبره و او علت شامیست که در شخص تحمل ایجاد میشه. تحمل یا تولرنس یک پدیده دیگه است در یک شخص معتاد که به مرور زمان به خاطر از اینکه کیف و لذت مواد مخدر احساس کرده باشه، مجبور است که مواد اضافه کرده بره. بالاخره به حد میرسه که نمیشه که اون لذت اولی و لذت روزهای بعدی مواد مخدر که احساس بسیار خوب و لذت بخشی که داشت او را احساس کنه، میره به طرف دیگه مواد. یک مسئله و دیگه مسئله قیمت هم است. یک شخص نمیتونه که از مقدار بسیار بلند اون مواد به خاطر لذت بیشتر استفاده کنه، بازم یک مواد دیگه که ارزان‌تر است او را کتزمی یک جای میکنه که به مو معیار لذت بخشی که باید از او لذت ببره، خوشی ببره، از او استفاده میکنه.
در افغانستان معمولا از دخانیات هم استفاده میشه، به ویژه سیگرت و نسوار و قیلون و انواع دیگه دخانیات. آیا استفاده دخانیات زمینه را برای مواد نشاور دیگه هم فراهم میسازد؟
یکی از فاکتورهای مساعد کننده بر استفاده مواد مخدر قوی تر دخانیات هست واقعا، یعنی سیگرت، نسوار، قیلون، چهار سال یا هشیش استفادهش خیلی معمول است در افغانستان. این زمینه های مساعد کننده برای سایر انواع مواد مخدر است و ما میتونیم که اکثرا در بعض قیلون خانه ها بر علاوه مواد معمول قیلون به خاطر از اینکه کیف یا لذت قیلون بیشتر کرده باشن از بعض مواد مخدر نشاور قوی تر هم استفاده میشه. ضرب شنیدنی هایی که رسیده برای ما، ولی تجزیه کیمیاوی از او همشو قیلون خانه ها تا نو صورت نگرفته که واقعا استفاده میکنن. یعنی
دکتر صاحب، در میان مواد مخدر نشاور کدام مواد مخدر بیشتر ترغیب کننده است به مواد مخدر دیگی که مصرف کننده به او دست میزنن؟
بیشتر اوپیت ها هستن، گروپ بسیار کلان است به نام اوپیت. این زیادتر تحمل ایجاد میشه و مجبور است شخص به مواد دیگه استفاده بره.
دکتر صاحب اگه با جزئیات صحبت کنین به ما، کدام اوپیت ها؟
اوپیت ها مثلا هیروین، گروپ کلان از هیروین است که هیروین آیسته آیسته یا به شکل دودی یا میگرن، بعدا به خاطر از اینکه کیفیت بالاتر احساس کرده باشن میرن به طرف شکل زرقی، حتی بعدا با شکل زرقی یا با شکل دودی دیگه مواد یکجا میکنن.
احیانا برای متاد مثلا هیروین نرسه، به جای از او چی استفاده میکنن؟
زیاد از کلمه معمولی که استفاده میشه شیشه یا کریستال.
آیا وجود یک معتاد استقامت و او مقاومت داره که چندین نوع مواد مخدر استفاده کنن؟
انسان تا یک زمانی تحمل استفاده همچون مواد را داره، ولی با مرور زمان وجود قسمت های مختلف وجوده تحت تاثیر قرار میتونه، سیستم های مختلف وجود مثل مثلا سیستم قلبی، سیستم تنفسی، سیستم بولی تناسلی، بلخصوص بخش های تناسلی را تحت تاثیر قرار میده و انسان خیلی متضرر میشه از اینا ها. و حتی سبب بعض وقتا به خاطر دوزهای بسیار بلند سبب مرگ میشه، تاثیرات ناگوار داره.
هرگاه کسانی که از دو یا چند مواد نشاور استفاده میکنن اینا بخواهند خود تداوی بکنن، چگونه تداوی میشوند؟
مثل که سایر معتادین تداوی میشن در مراکز ما، اینا هم با عین پروسه تایید میکنن و تداویش امکان پذیر هست در صورتی که شخص معتاد و فامیل معتاد قدما همکار باشه. تداوی طولانی مدت هست ولی قناعت بخش میتونه بوده.
ما که صحبت کردیم با دکترها و در مراکز و با معتادینی که چندین نوع مواد مخدر استفاده کردن، تداوی میشن بعدن بازم میرن مواد مخدر استفاده میکنن، دلیل از این چی بوده میتونه؟ آیا استفاده از چندین مواد مخدر است ولی که عوامل دیگه هم داره؟
طبیعت اعتیاد به مواد مخدر همیه هست که دوباره برگشت یه مریضا هست، ولی طبیعت مرض قسم است که اگر او یک مواد استفاده کنه و یا چندین مواد استفاده کنه امکانات دوباره معتاد شدنش زیاد است. ولی اون مریضه که با چندین نوع مواد معتاد بودن، نظر به کسانی که یک نوع مواد استفاده میکرد ریلپس یا اوت بیشتر است
و تداویشان هم بر شما مشکل است.
مغلق هست ولی امکان پذیر هست، از امکان دور نیست.
و دکتر صاحب، در کدام سن استفاده از چندین مواد مخدر بیشتر تاثیر منفی به بار میاره برای یک فرد معتاد؟
نسبت به ارقام و احصایی که ما دیدیم، زیادترین استفاده کننده های مواد مخدر در عمر ریپروداکتیو ایج هستند، یعنی در سنین 15 تا 45 یا 49 سال. این که کدام سنین زیادتر ضرر بیشتر داره، معمولا سنین اطفال و بعد از سنین کهولت. در این وقت مقاومت ضعیف می باشه، مقاومت پایین می باشه و اعتیاد به مواد مخدر دوام مقاومت پایین میره، در این صورت بیشتر متضرر میشن. یا
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شما شنونده برنامه کاروان زر از رادیو آزادی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. مادر بشیر دختره را برای نامزدی به او انتخاب کرده، اما بشیر زمانی که از این موضوع خبر میشود، نه تنها از عروسی با او دختر انکار میکند، بلکه میگوید هیچ عروسی نمیکند. این که چرا بشیر آماده عروسی نمیشود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
او مردکه یه گپ برات بگویم.
بگو چی میگی؟
گفتم بشید جانه آل شکر جوان شده.
ایه خوما میفهمم که جوان شده، اصل گپتا بگو.
گفتم حالا که ما تو زنده هستیم افتا و سرگوستیم، خوب میشه که اگه سنو و نواسگه که خدا به چشمای خود ببینیم. مقصدم ایست که برای بشیر آرسی کنیم.
گپ خوب است، براستی هم که براش آرسی باید بکنیم. اما ای گپ چطور در کلید گشت؟ نیک کدام دختر زیر چشم کدی چطور؟
آه دختر خو زیر چشم کدیم، دختر کاکاسالار در قری خود ماست.
ما فهمیدم که کدام دختر پیدا کدی. خی چرا وقت برم نگفتی که حال برم میگی؟
ای دختر از دیگه دخترها فرق داره. خود مادرش برم گفت که دختر ما با بچیت میتم.
مادرش خو برات گفته باشه، اما بابیش چطو؟
مادرش گفت که دل بابیش آمست، گفت فقط بیاین و دستمال ببرین.
ولو زن یه گپ دا دلم گشت.
چی گپ؟
این مردم چطو بدل خود دختر خود به ما میته؟ مقصدشان از این کار چیست؟ دخترشان خود کدوم عید نداره؟
دختره همسایه ماست، مخو از خورترکی میشناسمش. دختر خوش اخلاق با کمال و خوش چیره است.
حال چرا بدگاه نمیتنش؟ در قریه ما خو بچه کم نیست.
دلیلش ایست که ما خانه قریه هستیم. مادرش گفت که هر کس میخواه اگه دخترش سیر باشه و زندگی آرام داشته باشه.
اگه تو باشه خوب پروا نداره. گفتم که دختر کدام عیب نداشته باشه. خی شما سبا خانیشون برین، خواستگاره مرد باز پسان روان خود کردیم.
مادر بابی دختر در این باره بین خود مشوره کردن. بعدان خود برم گفت که بیاین و دستمال ببرین.
خو خیه تو که میگی سعیز برین دیگه کار شروع کنین.
خو چی وقت بریم؟
ما سبا بازار پشت سودا میریم، دیگه صبح میریم.
خو سعیز دیگه صبح میریم بخیر.
لالا لالا خبر شدی؟
چی که پس که تو دویده دوید آمدی ها؟
تو خبر نداری؟
نی چرا خبر دارم، خیرت باشه
که بگویم از چیزی ما خو میتی یعنی؟
آمیتم زود چه بگو دیگه چی گپ هست؟
گپ از این قرار است که بابیم و بابویم سبا خوازگاری میرن برای دسمال میارن.
مزاق میکنی یا راست است؟
راست میگم، اگه باورت نمیشه از بابویم پرسان کو.
بابا بابا
چی میگی بچیم؟ اینه اینجاستم.
اینه حالا بابویم کل قصاره برات میکنه.
چی میگی بشیر جان؟
آره شما راستی خواستگاری میرین و مره نامزاد میکنین؟
آه بچه براستی میریم و برای تو بخیر دستمال میاریم.
آله کتمخ یک مشوره میکدین؟
آله به مشوره چی ضرورت از گله مادر؟ دختر اما مشناسیم، فامیلش از تو هم مشناسی. دختر کاکاسالار در قریه خود ماست.
تو مجب گپای میزنی ببو، ما که گفتیم که دختر بدرنگ است یا ای که فامیلش خوشم نمیایه؟ دختر فامیلش شما خوب میشناسین، اما من را نمیشناسین.
ای دیگه چی مانا داره؟ تو را خوب پوره میشناسیم، چطور نمیشناسیم؟
اگه من را میشناختین باز نمیگفتی که برای توی میکنم.
نفهمیدم بچه مقصدت از این گپ چی؟
حالا شما ای را نمیفهمین که من متادیرین هستم؟ من خود نگاه کنه نمیتونم. شما باز مسئولیت زن و اولادم در گردن من مندازین.
بچه مال تو خود تنها نیستی، شکر مادر پلوی دستیم گل مادر.
بابا آلو تو من نمیبینی که من با ما از خانه گم هستم؟ زن و اولاد خود سرپرستی میخواه، من این مسئولیت به گردن گرفتن نمیتونم. بازی خود تنها مشکل من نیست بابا، این خود سر از همه دختر بیچارم ظلم میشه. تو مادر یک دختر هستی، تو دختر در بک بچه عملی میتی؟
آله ما خوب از او رزشان نخواستیم بچیم، خودشان دخترشان به ما میتروی؟
بوبو آله چشم از وان خود خانه و پیسه و جایداد ما گرفته، اما ما باید انصاف خود داشته باشیم.
خی چارش چیست؟
چارش این همیست که مال توی نمیکنم.
خی تو چی وقت هم تو جره میگردی؟
تا وقتی که تداوی نکدیم و جور نشده.
آله بعد از آروسی هم خود تدایی خود کردم میتونی گل مادر.
بابو تو چرا گپ نمیفهمی؟ گفتمت که من معتاد هستم. معتاد؟ معتاد یعنی مریض. آله مردم مریض تداوی میکنن یا برش توی میکنن؟
خود دلت دگر.
من میگم اول باید خود تداوی کنم باز توی کنم، اما اگر شما بدون اجازه من ازن بدین با سخت پشیمون خود شدین. اینه گفته باشم باز.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زودی که مرا تا پایان برنامه کاروان زر همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک بسپارم.
کاروان زهر.